بسم الله الرحمن الرحیم. علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک. از منظر معرفت شیعی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 39. 14. نقش نقطه در منطق یا بیان. پس واضح شد کل علوم بشری از مادی ترین تا معنوی ترینش، یعنی از ریاضیات تا روانشناسی و شعر، چیزی جز قلمروی خلاقیت افسون صفر و نقطه نمی باشد. صفر بانی علوم مادی و نقطه بانی علوم معنوی می باشد. یعنی از صفر علومی مثل حساب و فیزیک و هندسه و شیمی و طب سر برآورد و نیز کل جهان تکنولوژی، ولی از نقطه اندیشه های فلسفی و اخلاقیات و روانشناسی و شعر و ادبیات و هنرها پدید آمد. ولی در مغرب زمین اساس بر صفر است و نقطه نیز در خدمت صفر عمل می کند، در حالی که در مشرق زمین این رابطه برعکس می باشد. ولی در نقطه توحیدی این دو یکی هستند. می دانیم که همه حروف الفبا و نیز کلمات از به هم پیوستن نقطه ها پدید آمدند. همانطور که هر خطی بر روی کاغذ حاصل پیوستگی نقطه هاست. همانطور که در جهان طبیعت نیز همه موجودات از به هم پیوستن ذرات، یعنی صفر ها پدید آمدند. یعنی از عدم. همانطور که تعریف صفر و نقطه در بیان عقلانی و منطقی همان تعریف عدم است. پس در حقیقت انسان در قلمروی تفکر، چه عقلانی و چه احساسی، مشغول درک و تجربه خلقت خود و جهانش از عدم است. یعنی جهان فکر کارگاه خلقت است. این همان خلقت جدید است که در قرآن مذکور است و این فقط انسان است که مأمور خلق جدید خود و جهان از بطن خلقت قدیم است. و انسان به عنوان جانشین خداوند فقط از دیدگاه چنین کار عظیم قابل فهم می باشد. یعنی همه چیز را یک بار دیگر از عدم بیافریند به واسطه نقطه. ولی نقطه گرایی غربی به انهدام رسیده است و نقطه گرایی شرق به انحطاط و جنون. می دانیم که آنگاه که قلم بر روی کاغذ می نهیم با سرعت مشغول نقطه گذاری هستیم. خلأ فاصله بین کلمات همان قلم روی عدم فکر است. پس فکر کردن همان نقطه خانی و نوشتن هم نقطه گذاری است و علاوه بر این برخی از حروف الفبا در زیر و زبر خود دارای نقطه هستند و برخی هم بی نقطه اند و علاوه بر این مخصوصا در زبان عربی که به واسطه نقطه علوی کامل ترین زبان هاست، علائمی دیگر همچون اعراب داریم که این زبان را به کمال رسانیده است و این کمال فکر است. این نیز واضح است که به لحاظ تاریخی بنیانگذار زبان و ادبیات عرب علی علیه السلام می باشد و نقطه گذاری و اعراب تماماً از اوست. همانطور که هیچ حرفی بدون اعراب قابل خواندن نیست، برای همین زبان عربی قابل خواندن ترین زبان هاست و نیز دقیق ترین زبان ها. حروف دارای نقطه دارای لفظی شدید می باشند که برای ادای آنها دقت و انرژی بیشتری لازم است که همه اعضای زبان در دهان و حلق به شدیدترین فعالیت واداشته می شوند. که این شدت و دقت مربوط به تعالی و رشد فکری است که در این زبان حضور دارد. و از این خاصیت جادویی نقطه و اعراب در زبان عرب به تدریج اروپاییان نیز تقلید و استفاده کردند و به همین دلیل مثلا زبان آلمانی قدرتمندترین و لطیفترین و عالیترین اندیشه ها و علوم را در اروپا پدید آورده است و اکثر نوابغ اروپایی آلمانی بودند. به همین دلیل بهتر درک می کنیم که چرا فکر و متفکران آلمانی بیش از سایر اروپاییان به فکر و فرهنگ جهان اسلام بسیار نزدیک شدند و بهترین اسلام شناسان اروپایی آلمانی هستند. نگارش زبان عربی و نیز فارسی به لحاظ اتصال حروف خود نشانی از توحید معانی و پیوستگی فکری می باشد که در مقایسه زبان‌های اروپایی بسیار قابل تأمل است. معنای دیگری نیز که در فرهنگ و ضرب المثل ما مسلمانان و ایرانیان حضور دارد داله بر این حقیقت است. نکته‌دانی که همان نکته‌دانی است، به لحاظ صورت واژه همان نکته‌دانی می باشد که معلوم نیست این غلط مصطلح از کجا پدید آمده است و منظور این است که املای درست نقطه است که از نطق و بیان می آید. یعنی قدرت نطق و منطق در هر انسانی همان قدرت تمرکز و توحید انرژی حیاتی بر یک نقطه می باشد. همانطور که به لحاظ روانشناسی هم می دانیم که میزان تعلیم و تربیت پذیری هر کسی همان میزان تمرکز او می باشد. همانطور که قدرت شنوایی و بینایی و سایر حواس پنجگانه چیزی جز قدرت تمرکز نیست. در تعالیم حکمت باستانی در شرق و غرب جهان می دانیم که دانشجویان علوم برای مدتها در معابد و مدارس تمرین تمرکز می نمودند. مکتب یوگا و زن بودیسم و نیز در مکتب فیثاغورس و اپیکور در یونان باستان این تمرین از مهمترین بخش تعلیم علم و حکمت بوده است که اساس این تمرین به لحاظ ذهنی بدان معنا بوده که فرد به وضعیتی از ذهن برسد که هیچ چیزی در قلمرو به آگاهی و هوش و حواس او نباشد. این خود یکی از مهمترین بخش تزکیه ذهن محسوب می شده است تا ذهن بتواند به چنان حدی از روشنایی و پاکی برسد که عدم را دریابد، تا از بطن این عدم نقطه را بیابد و با شکافتن این نقطه اسرار همان پدیده هایی از جهان را درک کند که از ذهن خود پاک کرده بود. مشابه همین تعلیم و تمرین در مکتب ودایی و بودایی بر مدار دل می چرخید تا فرد سالک بتواند هر عاطفه ای را از قلب خود بزداید تا به نقطه سر دل که نامیده می شود که همان خداست برسد. که البته این مکتب شرقی بسیار شاق‌تر از نوع غربیش می باشد. ولذا همواره در شرق و غرب جهان سالکان حقیقت بسیار انگشت شمار بودند و از میان همین اندک هم از هر صد نفر گاه یکی به حقیقتی نائل می آمده است. ولی در نقطه توحید علوی که نقطه وسط است، این راه برای هر طالبی ممکن است و همین دلیل دین اسلام را صراط المستقیم نامیدند. و به همین دلیل در تاریخ اسلام تا به امروز یک تنه هزاران بار بیشتر از کل تاریخ شرق و غرب جهان شاهد متفکرانی بزرگ و انسانهایی عارف بوده ایم. به همین دلیل علی علیه السلام خود را کاشف و بانی علم خوانده است. گویی تا قبل از او اصولا علمی در نزد بشر نبوده است. 15. صراط المستقیم نقطه توحید. قلمروی نقطه یابی متفکران غرب در طول تاریخ طبیعت محض بود، بی حضور انسان و بدون انگیزه و تلاشی برای جستجوی معنای انسان در جهان طبیعت. و اما همین جریان نقطه یابی متفکران شرق درست در نقطه مقابل بود، یعنی به درون خود رفتن و حواس و عقل و هوش را بر جهان بیرون بستن و در جستجوی خدا در خیشتن بودن. و بدین گونه می‌بینیم که در هر دو مورد انسان حذف شده است. در مورد اول انسان قربانی طبیعت شده و در مورد دوم هم قربانی خدایان. به همین دلیل می‌بینیم که در کتاب اوپانیشادها حدود 6000 خدایان وجود دارد و در قلمروی نقطه یابی غربی نیز هزاران بت و خدایان در طبیعت کشف شد که هر یک از فرمول‌های علمی غرب به مثابه یک خداست. ولی فکر توحیدی علی می‌گوید که انسان جهان اصغر است و کائنات هم انسان اکبر است. یعنی این دو ظاهر و باطن همدیگر می‌باشند. یعنی انسان بایستی در تفکر بر پدیده‌های بیرونی در جستجوی حقایق و اسرار درونی خیش باشد و نیز در تفکر در پدیده‌های باطنی خیشتن در جستجوی پدیده‌های طبیعی در بیرون باشد. یعنی جهان را در خود و خود را در جهان بفهمد و این توحید فکر و صراط المستقیم رهیابی به سوی نقطه توحید است. این معنا در قرآن کریم نیز به وضوح یافت می شود. همانطور که در معارف قرآنی و شیعی درک می کنیم که هر چیزی در جهان طبیعت یک آیه یعنی یک نشانه از خداست تا خدا را بیابیم و به محضر او برسیم و اما خانه خداوند دل انسان است. یعنی فقط از طریق تفکر در پدیده های بیرونی می توانیم راه و در به دل خود را بیابیم و بالعکس. پس می بینیم که معرفت نفس که نهایتاً همان دلشناسی است بدون معرفت بر جهان بیرون ممکن نیست و نیز علم حقیقی درباره جهان بیرون بدون معرفت نفس ممکن نیست. و چون این راه و روشی از علم و بیان جز علی علیه السلام استاد دیگری نداشته است، پس به راستی که او کاشف علم حقیقی است. 16. بستر تکامل زبان و منطق. می دانیم که بانی زبان و ادبیات عرب علی علیه السلام بود، زیرا علم حقیقی در بستر این قوم و زبان فرود آمد و نیز علی کاشف نقطه ازلی و نیز بانی نقطه ابدی می باشد که یگانگی آن دو نقطه مذکور است، نقطه شرقی و نقطه غربی، زیرا از بطن این علم و زبان قرار بود که خداوند بیان شود. پس این نقطه ضروری بود. این نقطه در حقیقت به لحاظی همان ذات ازلی پروردگار بود، همانطور که در روایات آمده است که زمانی هیچ نبود الا یک کلمه و آن کلمه خدا بود. و مسلماً این کلمه که کلمه ازلی بود و ذات و مبدأ همه کلمات بود، چیزی جز نقطه نبود. یعنی نطفه. از همین جا می توان گفت این نقطه نطفه سرآغاز خلقت عالم و آدم است. یعنی خداوند با نطق آمدن خیش آفرید، همانطور که می فرماید گفتم بشو پس شد. پس جهان محصول نطق خداست، نطق یک نقطه و نقطه‌ای که علت العلل خلقت است و علی خود آن نقطه را یافت و شد و نیز بیان کرد. علی خود ظهور و تجسم آن نقطه است، همانطور که خودش می گوید. هر لفظ و کلمه‌ای که از دهان بیان می شود ولی اساس و مبدأ تولید آن حنجره است، یعنی همان جایی که تارهای صوتی قرار دارند. و اما اگر خطکشی برداریم و فاصله بین جناق سینه و منتها الیه سر را اندازه بگیریم، با کمال حیرت می‌بینیم که حنجره در نقطه سیب درست در میان این فاصله قرار دارد و این همان نقطه وسط می‌باشد. و حال بهتر درک می‌کنیم که چرا زبان قرآنی زبان حنجره است و الفاظ عربی به لحاظ صوت عمیق‌ترین الفاظ می‌باشند، که به نظر ما بعد از این زبان در زبان اروپایی زبان آلمانی ها حنجره ای می باشد و از همین جا نزدیکی این دو فکر و فرهنگ را بهتر درک می کنیم. و همانطور که گفتیم نقطه گذاری و اعراب تماماً در خدمت تلفظ شدید و عمیق حروف و کلماتند. از این باب به اهمیت اصوات قرآنی و علوم و فنونی که برای تلاوت قرآن پدید آمده است پی می‌بریم که البته این امر بدون داشتن آن فکر و معرفت توحیدی و نیز بدون داشتن امام و اتصال به نقطه آشکار این علوم و فنون نه تنها ارزشی ندارند که بسیار خطرناک نیز هستند. که بزرگترین حجت سخن ما کسی به نام ابن ملجم مرادی می باشد که در عصر خود بزرگترین قاری قرآن بود. در این حال در قرن بیستم اروپا شاهد موج نوینی از فلسفه و تفکرات پست مدرن هستیم که تلاش می کند تا کل فلسفه و علوم و معارف بشری را بر مدار زبان واحدی بسیج نماید، که حلقه وین نقطه اوج چنین تلاش بزرگی بود که به واسطه غفلت از امر معرفت نفس و کلن دین و عدم درک ذات حکمت و علم به هیچ نتیجه ای نرسید و فروپاشید. و در این حال می دانیم که بزرگترین فرزانگان تاریخ معاصر اروپا به راز عظیم الفاظ و واژه ها پی برده و مکاتبی فلسفی بر این امر بنا نهادند که متاسفانه آن هم پیگیری نشد و به نسیان سپرده شد، که از این میان می توان به حسرل و هایدگر و ویتگنشتاین اشاره نمود که به لحاظ تفکر فلسفی تا حدود زیادی به معرفت اسلامی نزدیک می باشند. در واقع کل اندیشه و علم اروپایی بر آستانه سر الفاظ و واژه ها قرار گرفته است، ولی به بیراهه می رود و لذا می پندارد که با پدید آوردن یک زبان و منطق ریاضیاتی و کامپیوتری می تواند جهان بشری را از تفرقه و انهدام برهاند. اسپرانتو تلاش مذبوحانه دیگری در این راستا بود. از طرفی دیگر مواجه با جریان دیگری در مشرق زمین هستیم که حتی غرب را تحت تأثیر قرار داده است و سیمای به اصطلاح عرفانی نیز به خود گرفته و یک بار دیگر وردخوانی را رایج می نماید که نهایتاً این هر دو جریان نشان دهنده یک حقیقت بزرگ است و از این که بشریت نهایتاً به دریوزگی آستان الفاظ و واژه هایی آمده است که هزاران سال آن را جاهلانه مصرف می کرده است. 17. سر بیان. بیان کردن یعنی عیان کردن هر چیزی درست بین آن دو نقطه ذهن و دل، و لذا حق هر چیزی نه در آن آن چیز است و نه در این آن چیز، بلکه بین این و آن آن چیز است، و لذا بیان واقعی هر چیزی از حنجره ممکن می شود. البته این واقعه به واسطه تقلید و فوت و فن رخ نمی دهد. آن که بین هر چیزی را، یعنی حق نهان هر چیزی را از بین دو نقطه ذهن و دل بیان می کند، آن را عیان و محقق می کند. همانطور که در قرآن و معارف اسلامی آمده است که اگر مؤمنین خالصانه دعا کنند در حین بیان، خواستش اجابت می شود. حتی اگر به قول حضرت رسول جا به جا کردن کوها باشد. واقعا معجزات توسط انبیا و اولیا از همین منشأ رخ می دهد و در واقع آنان بیان کنندگانی کامل هستند. و نیز در قرآن آمده که خداوند همه خواسته های بشر را می داند، ولی فقط با بیان کردن این خواسته ها از جانب بشر آن اجابت موجب نجات و هدایت می شود. در غیر این صورت چه بسا موجب زلالت گردد. در حدیث قدسی نیز آمده است که انسان نه تن خیش است و نه روح خیش، بلکه فقط نطقی است که با خداوند دارد. یعنی تلاش او در قلمروی بیان و این که بتواند خود را به خدا برساند به واسطه نطق. کل تاریخ بشر نیز چیزی جز تاریخ نطق و بیان نیست و همه بانیان تمدن و سرنوشت بشری ناطقان بزرگ بودند، یعنی آنان که توانستند بین الامور را عیان سازند. همانطور که درباره بحث بیپایان جبر و اختیار علی علیه السلام فرموده اند، حقیقت نه این است و نه آن، بلکه بین آن است و این. بدان معناست که انسان نه مجبور است و نه مختار، یعنی همواره در هر مسئله‌ای نه این است نه آن. یعنی حقیقت نه در ذهن به دست می آید و نه در دل، بلکه در نقطه‌ای بین این دو که محل دیدار ذهن و دل است و کانون یگانگی عقل و عشق. و به قول علی، انسان فرزند زبان خیشتن است. 18. ذات نطق. بحث وجود و ماهیت که یکی از قدیمی ترین مباحث فلسفه و حکمت در طول تاریخ محسوب می شود، در حقیقت یگانگیش جز در اسرار کلمات و حروف قابل درک و اثبات نیست. این بحث کهن در سراسر جهان اندیشه همواره به دو افراط و تفریط اصالت وجود و اصالت ماهیت منجر شده است و دو فلسفه اشراق و مشاع را بنا نهاده است. فقط در معرفت بر نفس مفاهیم و واژه ها به یگانگی می رسند. مکتب اصالت وجود از افلاطون تا به اگزیستانسیالیسم پس از عبور از خرافات شبه فلسفی و مذهبی نهایتاً به اصالت پوچی و نیستی انجامید و فلسفه مشاء از ارسطو تا پوزیتیویسم و ماتریالیسم نهایتاً به الحاد آشکار و تکنولوژیسم منتهی شد. این همان طی طریق آن دو نقطه مورد بحث در طول تاریخ است. همانطور که نشان دادیم، همه حروف حاصل از پیوستگی نقطه ها هستند. و اما خود نقطه تنها عضوی از حروف الفبا است که ندیده می شود و نخوانده می شود. زیرا نقطه ای که بر روی کاغذ پدید می آوریم، طبق تعریف خود نقطه نیست، بلکه نشانه و حرفی از نقطه است. زیرا نقطه نه طول دارد نه عرض، نه ارتفاع و نه محسوس است. یعنی چیزی است که در ذهن یا دل ما وجود دارد ولی بر روی کاغذ قابل اثبات نیست. یعنی یک موجود غیبی است و این موجود غیبی حروف الفبا را که کاملا عینی هستند پدید آورده است و این همان خلقت از عدم است و ماهیت غیبی حروف و واژه ها را نشان می دهد. همانطور که ذره لامتناهی علم فیزیک اتمی نهایتاً به ذره‌ای به نام پوزیترون رسید که یک ذره ضد ماده است. و اما درباره نقطه یک ویژگی دیگر نیز وجود دارد و آن این که برخلاف سایر حروف الفبا نام آن هیچ نشانی از ماهیت آن ندارد. یعنی مثلا حرف د را دال می نامیم، پس در واژه دال نشان صوت د را می بینیم. به لحاظ تلفظ ولی درباره نقطه این چنین نیست. یعنی آنچرا که ما نقطه می نامیم نقطه نیست. در واقع نقطه به عنوان اولین حرف الفبا همچون صفر به عنوان نخستین عدد در حساب. موجودی بی صدا و خاموش است و لذا خودش به تنهایی به عنوان یک حرف مستقل کاربردی ندارد و فقط به لحاظ صورت پدید آورنده حروف است. و در صورت حروف جاری است و به لحاظ صوت موجب تشدید و قوت سایر حروف الفبا است، مثل حرف ز که همان تشدید شده ی ر می باشد. پس می توان گفت که نقطه به مثابه ذات حروف و واژه هاست، یعنی همان وجود فی نفسه الفاظ و کلمات است و در جوهری آنان جاری است و موجب هستی آنها می شود و نیز این هستی به طرزی جادویی پدید آورنده ماهیت و چیستی حروف و واژه هاست. یعنی هر حرف و کلمه و نهایتاً جمله و کتاب چیزی جز جادوی خلاق نقطه در نفس ناطقه انسان نیست. یعنی آنچه که نفس انسان را ناطق کرده و انسان را از سایر حیوانات متمایز نموده همانا نقطه بینی و نقطه خانی و نقطه فهمی انسان است. و میزان این خانایی و دانایی همان میزان عقل و علم و معنویت انسان است. به زبان دیگر این همان دیدن نیستی در هستی و هستی در نیستی می باشد. این همان قدرت خلاقی انسان به عنوان خلیفه خداست. همانطور که خداوند عالم و آدم را از هیچ و عدم آفریده است. و انسان هم به میزانی که می تواند نقطه را بخواند علم خلقت را می داند و بلکه خود نیز خلاق می گردد. و از اینجاست که سخنان حیرت آور اکثر امامان درک می شود که خود را خالق زمین و آسمان ها و همه موجودات جهان و بلکه رزاق هر جانداری و نیز تقسیم کننده بهشت و جهنم و خلاصه مظهر همه صفات پروردگار می نامیدند. امام محمد باقر می فرماید خداوند فقط برای ظهور الهیت خیش از وجود مؤمنان و امامانش جهان را خلق کرده است و کفر و دروغی جز انکار این ظهور نیست و ما بقیه گناهان جملگی معلول و عذاب این انکار واحد می باشند. لذا اصل پذیرش ولایت امامان پیش شرط فروعات هفتگانه دین است که بدون پذیرش ولایت امام نماز که ستون دین محسوب شده مولد کسانی چون ابن ملجم، قطامه، شمر و امثالهم می گردد.
همانطور که ابلیس به عنوان بنیانگذار کفر حضرت آدم را به عنوان خلیفه و دوست خدا فقط از جهت انکار علم خدا در نزد آدم به جنگ با خدا نیز برخاست، زیرا نمی‌خواست که خداوند به صورت ظهور کند و ذات این علم که ذات امامت است امانا درک خلقت جهان از عدم است، یعنی از نقطه. 19. سر نقطه نماز. نماز یعنی مکالمه خداوند خالق که بر عرش فنا مستقر است، که کل هوش و حواس و ادراک عقلی و قلبی انسان به خودی خود در جستجوی او حد اکثر به نبود او می رسد. بنابراین مکالمه با خدا به لحاظ ادراک بشری که ادراکی علیتی است، چیزی جز مکالمه با نابودی نمی باشد. پس کسی که هست چگونه می تواند با کسی که نیست مکالمه‌ای داشته باشد؟ الا این که بتواند بر عرصه نابودن وارد شود و ادراک فوق علیتی را به منطق آورد، و این همان نماز است که از درب ورود به ذات نقطه ممکن می شود. که پروازه هست که آدم به این گنده ای نمی تواند بر نقطه ای وارد شود. همانطور که به قول قرآن آدمی نمی تواند بر جنت پروردگار وارد شود الا همچون عبور شتری از سوراخ سوزن. از اینجاست که درک می کنیم که چرا کسی که تحت ولایت خالصانه امامی زنده که همان نقطه فناست نیست نمی تواند دارای نمازی باشد الا این که حتما دیوانه می شود. و این است راز وای بر نمازگزاران سهوی و ریایی. اینک مجبوریم باور کنیم که امام همان نقطه به بسم الله الرحمن الرحیم است که درب ورود بر نماز و حضور در محضر خداست، زیرا امام نقطه ذات خیش را یافته و خود جمال آن نقطه شده است و صورت پروردگار است، و به همین دلیل یک مؤمن امامیه در سر نماز خیش بایستی صورت امامش را در ذهن و دل و در مقابل چشمانش حاضر کند تا نمازش راست آید، یعنی بتواند از نقطه عبور کند. اینک می توانیم بر این اساس روانشناسی کاملی از این که چگونه یک مرید مؤمنی چون ابن ملجم توان کشتن امام خود را می یابد را ارائه کنیم، زیرا او از ولایت و اطاعت امام روی گردانده بود و اینک می‌خواست خودش در حین جنگ با امام رابطه مستقیمی به واسطه نماز با خداوند برقرار کند، ولذا به چنان زجری دچار می‌شد که ابلیس را به یاری طلبیده و ابلیس به او می‌آموخت که تنها راه برقراری ارتباط مستقیم با خداوند آن است که امام را نابود کنی، و این مصداق نمازگزاران بر آتش دوزخ است. همانطور که نقطه ذات حروف و کلمات است و کلمات ابزار ارتباط انسان با خداوند هستند و جز این هیچ حق و خاصیت دیگری ندارند الا انهدام انسان، امام نیز مظهر ذات یگانه پروردگار است، یعنی بی صفت است، و از اینجاست که تنها راه ارتباط مؤمنان با امام اطاعت بیچون و چراست، یعنی اطاعت فوق صفات که تمامی دوگانه و خیر و شر است، و به همین دلیل رسول اکرم علی را مصداق سوره توحید می داند. 20. صفات نقطه. خداوند در ازلیتش یک نقطه است، یعنی ذات مطلق. در اینجا مطلق از اطلاق وجود است، یعنی طلاق داده وجود، و این یعنی بودی که عین نبود است. معنای وحدانیت پروردگار فقط و فقط در این یگانگی قابل بیان است و غیر از این تماماً شرک است. ولی اما آنگاه که آن نقطه آغاز به نطق نمود، حروف یعنی الفاظ و کلمات خلق شدند از نوک قلمش بر لوح سپید عدم، و آنگاه به امر او کن فیکن این کلمات به وجود آمدند، و تجسم یافتند، یعنی عرصه ماهیت آغاز شد و می دانیم که ماهیت به لحاظ لغت به معنای چیستی می باشد. به همان قلم روی صفات است که از هستی خداوند برخواسته است، یعنی از نقطه. پس موجودات جهان لامتناهی قلم روی نطق پروردگارند، نطق نقطه. پس چیستی از هستی است، ولی تا دوباره به هستی باز نگردد معنا و رازش آشکار نمی شود و این همان علم تأویل است به معنای رجعت به اول، یعنی رجعت به نقطه. و بدین گونه است که اصالت ماهیت به معنای واقعی کلمه جز از طریق رجعت به اصل هستی ازل ممکن نمی شود و هر راه و روشی به غیر از این گمراهی است. پس مکتب اصالت وجود و اصالت ماهیت یک مکتب است، همینطور که اصالت نقطه سر و اصالت نقطه دل. پس امام به عنوان صورت نقطه اولی قلمروی ظهور صفات نیز هست و این صفات در سیر درجات امامت مستمرن شدیدتر شده و عرصه وحدت ازدادند و در حقیقت فقط یک مؤمن و امام در درجات گوناگون دارای صفات هستند، چون دارای نقطه ذاتند، یعنی بر عرش فنا مستقرند. که این عرش در قلمروی منطق همان دیالکتیک است که موسوم به عرش معرفت است و ما بقیه مردم دارای هیچ صفت واقعی نیستند، زیرا دارای ذات نیستند، یعنی ندارای هیچ خیری هستند و نه هیچ شری از نزد خودشان. و این معنا در قرآن مذکور است، یعنی تمام اعمالشان بر تظاهر و تقلیدی بیریشه است و جهان این مردمان تماماً بر تئاتر است. پس در واقع غیر امام و نیز کسانی که امام ندارند اصلاً وجود ندارند و موجودیتشان مفروض است، یعنی امام هستی بخش است و صفت آفرین و خدابند چنین است، همانطور که فقط اوست که صاحب صفات است اعم از خیر و شر و هیچ کس در این صفات با او شریک نیست حتی ذره‌ای. پس امامان و جمع مؤمنانی که بر مدار او درگردشند شریک ذات و صفات خداوند نیستند، بلکه عرصه ظهور پروردگارند و نخستین ظهور کامل، همان جمع محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین است. این جمع تجلی ذات و صفات پروردگار است و خداوند در هر دورانی فقط در چنین انجمنهایی حضور دارد و لا غیر. 21. جمال نقطه. و اما آن نقطه ازل صاحب جمالی از نور مطلق بوده است و در پنج تجلی نور و پنج حواس که عبارتند از شنوایی، بینایی، بویایی، گویایی و چشایی. پس این نقطه زنده‌ای مطلق بوده است.